به نام خدا، بازاریابی، فصل دوم، تقسیم بازار. هدف ما در این فصل مطرح کردن موضوع تقسیم بازاره و در همین ارتباط به مزیت‌ها، روش‌ها و معیارهای اون اشاره مختصری می‌کنیم و در ادامه و بخش اصلی مطالب به موضوع تقسیم بازار به عنوان هسته مرکزی استراتژی بازاریابی پرداخته و سعی می‌کنیم دانش لازم برای پاسخگویی به پرسش‌هایی که در این رابطه مطرح هستند رو در شما ایجاد کنیم. در پایان مطالب هم به تئوری ناپیوستگی و لزوم تحلیل اون در همین ارتباط اشاره خواهیم کرد. هدف از تقسیم بازار برآورد دقیق خواسته های خریداران و یافتن پاسخ لازم به نیازهای گوناگون اونها و بالاخره شناسایی و گزینش اون بخش از بازاره که شرکت در پاسخگویی به نیازهاش به طور بهتر و مؤثرتر عمل میکنه. به طور خلاصه، هدف از تقسیم بازار قرار دادن شرکت در موقعیتی مناسب در بازار. از جمله مزیت‌های تقسیم بازار میشه به این موارد اشاره کرد: آزمایش نیازهای مشتری در قبال عرضه رقبا و سنجش میزان رضایت مشتری، فراهم شدن امکان تخصیص بودجه بازاریابی مناسب با توجه به کسب اطلاعات حاصله از هر بازار خاص، جلب رضایت هرچه بیشتر گروه‌های مختلف مصرف کننده از طریق تغییر در برنامه‌های خدماتی بازاریابی با توجه به شناخت بازارهای کوچکتر. از جمله معیارهای تقسیم بازار هم میشه به 4 معیار اشاره کرد که یکیش شباهت، یعنی مشابه بودن نیازهای خریداران در هر قسمت از بازار. معیار بعدی اندازه است، یعنی تعداد خریداران بالقوه در هر قسمت از نظر کمی و ارزش به طوری که بشه اونها رو جداگانه مطالعه کرد. قابلیت دسترسی با هزینه مناسب یکی دیگه از این معیارهاست که اونم به این معنیه که در هر قسمت باید امکان دسترسی به هر خریدار وجود داشته باشه بدون اینکه هزینه زیادی صرف بشه. و بالاخره معیار قابلیت افزایش سوددهی که منظور از اون هم اینه که تقسیم بازار به قسمت‌های مختلف باید متضمن افزایش سوددهی از طریق خدمات مفیدتر و مؤثرتر باشه. 3 روش مختلف هم برای تقسیم بازار وجود داره. یکی از نظر جغرافیایی که بازار رو بر اساس کشورها، استانها، مناطق، شهرها و خیابانها تقسیم می‌کنه. یکی از نظر دموگرافی یا جمعیت شناسیه که بر اساس سن، جنس، نژاد، ملیت و درآمد عمل میکنه. و نهایتاً از نظر روانشناسی رفتاریه که خودش به عواملی مثل سبک زندگی، شخصیت اجتماعی، موقعیت‌ها، منافع مورد نظر، میزان استفاده و وضعیت وفاداری بستگی داره. تقسیم بازار به عنوان هسته مرکزی استراتژی بازاریابی مطرح میشه. به طور کلی، استراتژی بازاریابی شامل 2 قسمت اساسیه، یکی انتخاب بازار هدف و دیگری توسعه و تدوین برنامه بازاریابی مؤثر. برای انتخاب بازار هدف، 2 معیار متفاوت وجود داره. یکی طبقه بندی بازار به قسمت‌های کوچکتره و دیگری که شامل طبقه بندی اهداف میشه، مثل میزان رشد احتمالی، موقعیت رقابتی، هزینه مربوط و قابلیت انطباق با منابع موجود. برای کسب موقعیت در بازار هدف باید مطمئن بشیم چه کسی رو به عنوان مشتری خودمون میخوایم و اینکه اونها از ما چه انتظاراتی دارن. برای موفقیت در بازار رقابتی باید خدماتی متمایز از سایر رقبا و در جهت رفع نیازهای مشتری عرضه کنیم. در واقع محصول و یا همون خدمات ما مجموعه معینی از راه حل‌ها برای مجموعه معینی از مسائل در ارتباط با مجموعه معینی از افراد جامعه و در زمان خاصی از زندگی اونهاست. بر اساس این تعریف، شرکت‌های بیمه بعد از شناخت نیازهای بازار تنها قادر به رفع قسمتی از این نیازها و برای افراد معینی با امکانات لازم و فقط در دوره خاصی از زندگی اونا هستند. اگرچه سعی همه شرکت‌ها در جهت حل مسائل و مشکلات افراد از طریق طرح بیمه‌نامه‌های مختلف تا حد ممکنه، اما هیچ شرکتی نمیتونه ادعا کنه که میتونه تمام نیازها و مشکلات کلیه افراد جامعه رو در تمام دوره‌های زندگی اونها برطرف کنه. کسب موقعیت در بازار. برای کسب موقعیت در بازار هدف باید اطمینان پیدا کنیم که چه کسایی رو به عنوان مشتری می‌خوایم و اینکه مایلیم چه انتظاراتی از ما داشته باشند. برای دستیابی به این هدف شرکت باید بتونه به این 4 تا سوال پاسخ قانع کننده بده. اول اینکه رقبای واقعی ما چه کسانی هستند؟ دوم اینکه نقاط ضعف و قوت ما چیه؟ سوم، کدوم منابع تجاری بیشترین شرایط بالقوه رو ارائه میدن و بالاخره چه انگیزه هایی برای خرید وجود داره. در ادامه این 4 پرسش حیاتی رو با هم بررسی میکنیم. پرسش اول این بود که رقبای واقعی ما چه کسایی هستن؟ برای پاسخ به این سوال باید اول از همه انواع مختلف راه حل هایی رو که میخواییم ارائه بدیم و همچنین جایگزین هایی رو که احتمالاً برای مصرف کننده جذاب و معقوله رو تعریف کنیم. اگرچه این موضوع ظاهراً ساده به نظر میاد ولی در عمل با وضع کاملاً متفاوتی روبرو هستیم. از نظر هر حرفه یا تجارت، رقبا عبارتند از سایر شرکت‌ها و مؤسساتی که در همون حرفه یا تجارت فعالیت دارند. در این مورد لازم توضیح بیشتری داده بشه. به طور مثال در بخش خدمات و در خصوص رقبای اصلی یک شرکت هواپیمایی ممکنه روش‌های دیگه حمل و نقل به غیر از شرکت‌های هواپیمایی مطرح بشه. به همین ترتیب رقیب اصلی یک رستوران میتونه غذا خوردن در منزل به جای رستوران باشه. این موضوع به خصوص در بخش خدمات بیمه‌ای بیشتر از سایر خدمات مطرحه. به طوری که ممکنه مثلا مصرف کننده به جای خرید بیمه نامی عمر و پسنداز روش‌های دیگه پسنداز و تأمین خانواده رو انتخاب کنه. ارائه محصول اصلی یا بیمه نامه به تنهایی نقطه شروع فعالیت، ولی مثل اکثر حرفه ها شناخت رقبای واقعی به این مسئله برمیگرده که چه ارزشی به این محصول یا بیمه نامه افزوده بشه تا از نظر مشتری جذابتر و مطلوبتر از سایر محصولات بشه. بنابراین ممکنه با محصول اصلی مشابهی فعالیت رو شروع کنیم. مثلا ممکنه محصول اصلی برای شروع در بخش خدمات هتلداری اتاق یک هتل، در ساندویچ فروشی یک همبرگر و در شرکت بیمه یک بیمه نامی عمر و پسنداز باشه. ولی تا موقعی که ارزش‌هایی به طرق مختلف و با توجه به نیاز مصرف کننده به این محصول اصلی اضافه نشه، امکان برتری بر رقبا وجود نداره. شرکت تنها موقعی میتونه به این سوال پاسخ کامل بده که فرایند کسب موقعیت در بازار رو تکمیل کرده باشه. در پایان این فرایند باید نوع راه حلی که قصد ارائه اونو دارین و کسایی که در این مرحله به عنوان رقبای شما هستند، یعنی اونایی که جایگزینی رو برای محصول شما ارائه دادن، کاملا شناخته باشه. به عبارت دیگه برای شناخت هرچه بیشتر نظرات مصرف کننده باید نقش عمده و نیاز اصلی اونو نسبت به این محصول یا خدمت مشخص کنید و در نهایت جایگزین و یا رقیب اصلی این محصول رو بشناسید. به طور مثال نقش عمده یک غذای فوری مثل همبرگر برای مشتری به عنوان یک وعده غذای گرمه و نیاز اصلی اون سرعت تهیه این غذاست. رقیب یا جایگزین واقعی برای این محصول نخوردن و یا به عبارت دیگه خوردن غذا در منزل. همونطور که میبینید سایر غذاها و رستوران‌ها هم که رقیبی برای این محصول هستند، در این مثال و در مرحله بعدی در مقابل رقیب واقعی یعنی نخوردن غذا قرار میگیرن. به همین ترتیب گرفتن اتاقی در یک هتل درجه یک از نظر مصرف کننده به عنوان محلی راحت تر برای توقف و نیاز او هم در این رابطه محلی برای استراحت. همه این مثال ها در ارتباط با خدماتیه که از نظر مصرف کننده قابل لمسه. در حالی که خدمات بیمه‌ای برای مشتری غیر قابل لمسه و به همین خاطر نحوه انتخاب او در این بخش کاملا متفاوت با سایر خدماته. برای شناخت هرچه بهتر رقبای یک شرکت بیمه، مطابق مثالهایی که ذکر شد، اول از همه باید نقش اصلی هر بیمه نامه و نیاز عمده مصرف کننده را از این نظر بررسی کنیم. به طور مثال، نقش اصلی بیمه عمر برای خریدار به عنوان نوعی محافظت و نیاز اولیه او برای تهیه چنین بیمه نامه‌ای کسب امنیت برای خودش و خانواده‌اش. شکی نیست که بیمه های عمر و پسنداز علاوه بر محافظت از زندگی افراد و ایجاد امنیت برای خانواده به عنوان نوعی پسنداز، درآمد یا سرمایه گذاری برای فردای اون هم هست. ولی اگه صرفاً به این جنبه توجه بشه، مسلماً در مقایسه با بانک‌ها و مؤسسات مالی و سرمایه گذاری، بیمه‌های عمر و پسنداز نمیتونه از لحاظ سود بانکی و سایر مزایای ارائه شده قابل مقایسه با اونها باشه. ولی اگه به مزایای پوشش بیمه عمر در صورت فوت بیمه شده و میزان پسنداز ذخیره در این بیمه نامه در صورت حیات اشاره بشه، در این صورت برتری اون محسوس میشه. رقیب واقعی برای این بیمه نامه سایر بیمه نامه های ارائه شده توسط شرکت های بیمه نیست، بلکه قبول ریسک، پسنداز شخصی و اجتناب از خطری که توسط مصرف کننده عنوان میشه و رقیب اصلی خواهد بود. به خوبی میدونیم که خطر فوت و یا از کار افتادگی در اثر وقوع حادثه موضوعی نیست که قابل کنترل و در اختیار ما باشه و این مطلب رو باید فروشنده های بیمه و تمام کسایی که به نحوی با خریداران بالقوه در تماس هستند برای اونها به خوبی تشریح کنند. نتیجه این که تا موقعی که این رقیب هستی، یعنی عدم آگاهی افراد جامعه از بیمه و مزایایی که بیمه نامه های مختلف در رفع نیازهای اونها ارائه میدن به خوبی شناخته نشه، شرکت های بیمه به خصوص در کشور ما موفقیت چندانی در افزایش سهم بازار ندارند. به عبارت دیگه باید بازار بالقوه موجود در همه رشته‌های بیمه‌ای بیشتر مورد توجه شرکت‌های بیمه قرار بگیره. به خصوص اینکه در بعضی از رشته‌های بیمه‌ای بیشتر از 80% بازار بالقوه به صورت اشباع نشده باقی مونده. این وظیفه به عهده یک یا دو شرکت بیمه نیست، بلکه کل صنعت بیمه باید در راستای توسعه فرهنگ بیمه‌ای فعالیت مستمر و برنامه‌ریزی شده ای رو دنبال کنه. پرسش دوم این بود که نقاط ضعف و قوت ما برای کسب موقعیت در بازار چیه؟ اول از همه باید مشخص کنیم که در چه چیزی بهتر از دیگرانیم و چطور این برتری رو با نقاط ضعف و قوت رقبای شناخته شده مرتبط کنیم. این نکته مهمه که جنبه‌های مختلف راه حل ارائه شده در ارتباط با اون حالت خاص رو مورد ملاحظه قرار بدیم. این موضوع در آمیخته خدمات که شامل محصول اصلی، قیمت، کارکنان، تصور ذهنی از شرکت و مشتری است خلاصه میشه. پرسش سوم هم این بود که کدوم منابع تجاری بیشترین شرایط بالقوه رو برای شرکت در بر دارند. تمام بازارهای بالقوه امکانات مشابهی رو برای منابع بکار رفته فراهم نمی کنن. در بخش خدمات، عامل مهم محدود کننده به خصوص در ارتباط با کارکنان ماهر و مجرب زمانه. با این وجود، اکثر سازمانها در برنامه ریزی های خودشون این موضوع رو فراموش می کنن. بخش های جذاب بازار ممکنه توسط رقبا به صورت غیر جذاب در بیاد، به طوری که شرایط بالقوه وسیع در بازار بسیار محدود باشه. تعدادی سوال اساسی وجود داره که موقع انتخاب از میان بخش های مختلف بازار باید بهشون جواب داده بشه. اینکه آیا به دنبال مشتریان جدید هستیم یا اینکه می‌خوایم دامنه خدمات ارائه شده به مشتریان موجود رو توسعه بدیم و یا استفاده از خدمات موجود رو افزایش بدیم؟ اینکه آیا به دنبال گرفتن مشتری از رقبا هستیم یا به طور کامل در پی ایجاد مشتریان جدیدیم؟ و یا اینکه آیا به دنبال جذب مجدد مشتریان از دست رفته ایم یا در پی توقف روند خروج مشتریان از شرکت هستیم؟ اگرچه طرح این سوالات ساده به نظر میرسه، اما چنانچه سوالات مطرح شده در قسمت‌های قبل رو مورد تجزیه و تحلیل کامل قرار ندیم، پاسخ‌های معقولی برای این سوالات پیدا نمی‌کنیم. این نکته مهمه که در بخش خدمات افراد زیادی که بتونن به صورت مشابه در به دست آوردن و حفظ مشتریان به خوبی عمل کنن وجود ندارن. حفظ مشتریان موجود به طور اساسی یک وظیفه متفاوت در مقایسه با جستجو و جذب مشتریان جدیده. نحوه مقابله با مشتریانی که زمان کافی دارند و خواهان شرح جزئیات بیمه نامه هستند نسبت به مشتریانی که خواهان سرعت عمل هستند کاملا متفاوته. و بالاخره پرسش چهارم این بود که به نظر ما چه انگیزه هایی برای خرید وجود داره؟ به عبارت دیگه چه انگیزه‌ای بازار هدف رو به نفع ما و در مقابل رقبا قرار داده و چه چیزی محصول ما رو منحصر و مجزا از بقیه محصولات کرده. طرح این سوال خیلی مهمه، چرا که روی تصمیمتون و مبنایی که بر اساس اون ارزشی رو به محصول خودتون اضافه می‌کنین تأثیر داره. باید به این سوال جواب بدین که آیا ارزش سرمایه گذاری در بیمه به خاطر پول، آرامش خاطر یا حصول اطمینانه. کاربرد بعضی از استراتژی‌ها در لحظه حساس تماس با مشتری خارج از اشکال نیست. به عبارت دیگه تعبیر این استراتژی‌ها به صورت مناسب نیازمند به کارگیری عبارات ساده است. به طور مثال در تبلیغات یک شرکت عبارت ما بیشتر سعی می‌کنیم به کار رفته که در عین ساده بودن برای کارکنان و مشتریان به طور مشابه قابل درک و منعکس کننده ارزش‌های سازمان و بیانگر اجتناب از خودستایی. بعد از تکمیل این تحلیل میشه به تحلیل رقبای موجود بر طبق مطالب قسمت اول پرداخت. اینکه آیا موقعیت ما در بازار تغییر کرده؟ به عبارت دیگه آیا در حال حاضر موقعیتی در بازار ایجاد کردیم که ما رو ضعیفتر یا قویتر نسبت به رقبا کنه؟ ناپیوستگی ها و اثرات آن در روابط بازار. به عنوان بحث پایانی این فصل به تئوری ناپیوستگی اشاره می کنیم. همونطوری که قبلا اشاره شد، اثرات متقابل بین سازمان و بازار تعیین کننده میزان موفقیت یک شرکته. این اثرات متقابل نقاطی رو در این فرایند ایجاد کرده که ناپیوستگی‌ها یا فواصلی رو در روابط بازار به وجود بیاره. در چنین فواصلیه که مصرف کننده نسبت به میزان رضایت یا عدم رضایت خودش از محصولات یا خدمات آگاهی پیدا می‌کنه. ایجاد رابطه با مشتری اساس و مبنای کلیه خدمات. از نظر مشتری رابطه فرایندیه که عناصر مختلف آمیخته خدمات رو به همدیگه نزدیک میکنه. در چنین مدلی اثرات متقابل رو میشه به عنوان ناپیوستگی هایی در این فرایند مورد مطالعه قرار داد. در واقع تحلیلی خاص در این زمینه وجود داره که به نام تئوری ناپیوستگی مورد استفاده قرار میگیره. این تئوری از زندگی انسان‌ها ناشی میشه که دارای فرایندی توأم با ناپیوستگی هاست. در این ناپیوستگی هاست که افراد آمادگی زیادی برای تأثیرپذیری دارن. به طور مثال، فارغ التحصیل شدن از دبیرستان به عنوان یک ناپیوستگی عمده زندگی مطرحه که معمولاً با نوع دیگه‌ای از ناپیوستگی، یعنی ورود به دانشگاه یا شروع یک فعالیت شغلی همراهه. در چنین فواصلی یا ناپیوستگی‌هایی آگاهی دقیقی از نیازهای جدید وجود داره و تمایل به یافتن منابع جدید کمک یا مشاوره خیلی زیاده. این امر به خصوص برای افرادیه که این موقعیت‌های جدید یا نگرانی‌های همراه با اونو به خوبی درک می‌کنن. اگه به دنبال مشتریان جدیدی هستیم، باید این ناپیوستگی‌ها رو در زندگی اشخاص با اهمیت خاصی مورد توجه قرار بدیم. این تئوری رو میشه به طور مشابه در توصیف رابطه یک فروشنده با خریدار خدمات به کار برد. نکته اصلی در کاربرد این تئوری مشخص کردن ناپیوستگی‌ها به طریقیه که امکان ایجاد رابطه موفقیت‌آمیز رو فراهم کنه. برای مثال، ممکنه شرکت سعی در به حداقل رسوندن خطر از دست دادن یک مشتری به هنگام وقوع یک ناپیوستگی عمده رو مورد توجه قرار بده. برای رسیدن به این هدف، باید در تمام ناپیوستگی‌های قبلی زندگی مشتری رابطه مستمر ایجاد شده باشه، به طوری که در زمان وقوع یک حالت بحرانی روابط بسیار مستحکمی از قبل وجود داشته باشه. این موقعیت‌ها در ارتباط با شرکت بیمه مسئله خاصی رو ایجاد می‌کنه. به طور مثال، ادعای خسارت همیشه نتیجه یک ناپیوستگی عمده در زندگی مشتری. در موقعیت‌هایی مثل سرقت اموال یا وقوع حادثه، مشتری در جستجوی حمایت و امنیت از طرف کسایی که با آنها روابط خوبی ایجاد کرده. اکثر موارد رابطه با شرکت بیمه یا واسطه‌های فروش در موقعیت‌های مختلف خیلی سست و سرده و یا در حقیقت رابطه‌ای وجود نداشته، به طوری که رابطه ایجاد شده بین مشتری و شرکت تا قبل از وقوع خسارت به صورت خونسا و یا اغلب با نظر منفی بوده و به همین خاطر از نتیجه پرداخت خسارت حتی موقعی که به طور کامل پرداخت شده ناراضی بودن. ساخت مدلی از ناپیوستگی‌ها در رابطه با مشتری میتونه به عنوان عامل مهمی در تعیین بهترین روش ارائه خدمات به مشتری باشه. با توجه به اینکه در بخش خدمات وقایع خارجی رو میشه از رویدادهای داخلی شرکت مجزا کرد، این تحلیل باید شامل وقایع داخلی و خارجی شرکت باشه. در فصل بعد مطالبی رو با محوریت محصول با هم مرور میکنیم. با تشکر از توجه شما.